بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این کان من قبیل تراب الکثیر فی الهند کان له حکم و تبعض صفقه و نقص سمن به مقدار تراب لانه غیر متمول ولو کان شیئا متمولا بطل البیع فی مقابله. الثالث عشره الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجمله والاخبار بها مستفیزه و دعا فی الایزاه تواترها منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر قول الزور فی قوله تعالی واجتنبوا قول الزور ففی صحیحة شحام و مرسلت ابن ابی عمیر و موثقت ابی بصیر المرویات عن الکافی و روایت عبد الاعلا المحکیت عن معان الاخبار و حسنت هشام المحکیت عن تفسیر القمی تفسیر قول الزور بالغناء و منها ما ورد مستفیزن فی تفسیر لهو الحدیث کما فی صحیحت ابن مسلم و روایت مهران ابن محمد و روایت الوشا و روایت الحسن ابن هارون و روایت عبدالعلا السابقه و منها ما ورد فی تفسیر زور فی قوله تعالی والذین لا یشهدون الزور کما فی صحیحت ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام بلا واسطت و اخرى بواسطت ابی الصباح الکنانی و قد یخدش فی الاستدلال به هذه الروایات به ظهور طائفت الاولا بل الثانیه فی ان الغناء من مقولة الكلام لتفسیر قول الزور بهی و یعیده ما فی بعض الروایات ما فی بعض الاخبار من ان قول الزور ان یقول للذی یغنی احسنت و یشهد له قول علی ابن الحسین فی مرسلت فقیه الاتیه فی الجاریت التي لها صوتون لا بأس لو اشتریتها فذکرت کالجنه یعنی بقراءه القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء ولو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال ايضا و كذا لهو الحديث. یکی از عناوین و اموری که فی حد نفسه خودش محرمه و تکسب به او هم حرام است غناس فی الجمله. در غنا چند مسئله میبایست روشن بشه. اولا این که غنا ماهیتاً چیست؟ غنا به چه چیزی گفته میشود؟ و ثانیاً این که حکم غنا چیست؟ آیا خود غنا از عناوین محرمه هست یا نه؟ خود غنا از عناوین محرمه نیست. اگر غنا با یکی از عناوین محرمه جمع شد اون حرام میشه و الا خودش فی حد نفسه حرام نیست. و بعد هم اقوال فقها و روایاتی که در این زمینه به اون روایات استشهاد شده است و استدلال شده. اما ماهیت غنا و این که غنا واقعا چیست، بین فقها اختلاف فاحشی است. از بعض از فقها و از بعض از علما استفاده می شود غنا اصلا از مقوله لفظ نیست، بلکه غنا عبارت است از تطریب، یعنی کسی را به هر وسیله ای به طرب واداشتن. یا در بعض از اقوال هست غنا عبارت است از سماع، گوش دادن به الحان را بهش میگیم غنا، نه خود اون الحان مختلف. از بعض از کلمات استفاده می شود غنا عبارت است از کیفیتی که اون کیفیت در صوت به وجود میاد، حالا تحسین الصوت، از صوت الحسن، از صوت الموزون، از صوت المطرب، از صوت المرجع، بالاخره اون کیفیتی که در صوت حاصل میشه، که صوت عبارت است از اون صدایی که اون صدا یا از کلماتی که انسان تلفظ میکند شنیده میشود و ممکن است از حروف باشه. یک حرف را انسان تکرار بکنه، یک حرف را انسان کشفش بدهد، به این گفته می شود غنا. پس غنا عبارت است از کیفیتی که اون کیفیت در صوت به وجود میاد، حالا اون کیفیت اطراب باشد، ترجیع باشد، اطراب و ترجیع باشد، یا این که تحسین باشد، انسان صوت را جوری تنظیم بکنه و تحسین بکنه که طرف تحت تأثیر قرار بگیره، یا نه هیچ کدام از اینها نیست، بلکه غنا عبارت است از صدایی که اون صدا موزون باشه، زیرش، بمش، قطعش، وصلش، انخفاضش، ارتفاعش، همه اینها موزون باشه، روی اندازه و قاعده و مقیاس معینی باشه. چون اگر انسان آهسته صدا کرد و بلا فاصله اون چه صدا داشت ریخ بیرون، این نه تنها غنا نیست و باعث تحت تأثیر قرارگن طرف نیست، بلکه ممکن است برای او ایجاد ناراحتی هم بکنه. پس غنا عبارت است از این که انسان اون صدایی که از کلمات یا اون صدایی که از حروف شنیده می شود، اون صدا را تنظیمش بکنه و موزونش بکنه، زیر، بم. بنده یادمه یک دهه قبل از جناب آقای فلسفی جایی منبر می رفتم، بعد دیگه خب ایشون خیلی راهنمایی می کردن. عرض کنم که یک روز من در منبر شعر خوندم، وقتی آمدم پایینشون گفتن که این شعر شما امروز مجلس چاون. گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه تو در حال عادی که صحبت میکنی صدات شش دنگه، ولی شعر که خوندی صدا برگشت چهار دنگ شد دیگه، ولذا شما که مثلا در تون صدا در شعر بیش از چهار دنگ نیست، قبل از شعر باید اینقدر صدا را پایین بیاری دو باشه که اگر با چهار میخونی مجلس خلاصه. این تنظیم که انسان چجوری صدا را خلاصه تنظیم بکنه، زیرش چجور باشه، بمش چجور باشه، مدش چجور باشه، ارتفاعش چجور باشه، انخفاضش چجور باشد، به این گفته می شود عرض شود که غنا. بعضی هم اینجور می کن. پس غنا عبارت است از صوت الموزون، یعنی صوتی که اینجور تنظیم شده باشه. البته از مجموع کلمات فقها استفاده می شود که این صدا باید به وسیله انسان سر داده بشه. پس اگر بعضی از حیوانات صوت موزون داشتن و صوت موزونشون ما را تحت تأثیر قرار داد، به اون غنا گفته نمیشه. اگر بلبل شروع کرد چهچه بزنه به جوری که واقعا انسان تحت تأثیر قرار بگیره، به چهچه زدن بلبل گفته نمیشود غنا، بلکه غنا اون صوت موزونی است که از فضای دهان انسان صادر بشه، نه غیر انسان. یا اگر دستگاهی صدایی داشت، صدای غیر انسان بود، ولو اون صدا صدای موزون هم باشد، به اون موسیقی گفته میشه، اما به اون غنا گفته نمیشه، بلکه اون عرض شود که موسیقی است، ممکنه جزء لهو باشه، ممکنه به عنوان انه مصداق لهو حرام باشد، اما به او غنا گفته نمیشود. پس غنا عبارت است از کیفیتی که در صوت انسان به وجود بیاد که اون کیفیت نوع مردم را و مردم متعارف را تحت تأثیر قرار بده، ولو ممکن است من مخاطب از اون آدمهای جامدی باشم که ده برابر این هم اگر صدا موزون باشد من تحت تأثیر قرار نگیرم، باز به او غنا گفته میشه. اونی که نوعاً مردم را تحت تأثیر قرار بدهد و موجب خفتی در مردم بشود، به اون گفته میشود غنا. یا اگر من یک آدم حساسی هستم که هر صدایی که بلند شد فوراً تحت تأثیر قرار میگیرم و سست میشوم و در من خفتی به وجود میاد، باز به اون صدا غنا گفته نمیشه، چون من آدم غیر متعارفی هستم. پس غنا عبارت است از اون کیفیتی که در صوت به وجود بیاد و اون کیفیت متعارف مردم را تحت تأثیر قرار بده، شأنیت داشته باشد برای تحت تأثیر قرار دادن متعارف مردم. حالا چقدر تحت تأثیر قرار بده انشاءالله خواهیم خوان. از بعض از بزرگان مثل مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی صاحب وقایت الاذهان استفاده می شود که اینقدر باید آدم تحت تأثیر قرار بگیرد که عقلش از دست بده و دیوانه بشه و حرکاتی از او سر بزند که این حرکات در حال عالی و عادی و متعارف از آدم عاقل عرض شود که سر نمیزنه، پاشه مشغول پایکوبی و رقص بشه، صداهای ناموزونی از خودش سر بده. اگر آدم یه همچه اثر درش کرد، همون تأثیری که خمر در آدم به وجود میارد و باعث این میشود که انسان اینقدر سبک میشود و اینقدر عقلش سست میشود که حرکاتی از او صادر میشه که این حرکات در حال عادی و در حال متعارف از انسان صادر نمیشه. حالا انشالله در خلال بحث خواهیم خواند. در بین فقها البته دو تا از فقها را نقل کردن که این دو بزرگوار به طور کلی منکر حرمت غنا شده اند و گفته اند اصلا ما غنای حرام نداریم. اون چه حرام است چیزهایی است که به غنا اضافه می شود، چون غنا غالبا در مجالسی است که زن و مرد قاطی میشن، این قاطی شدن زن و مرد حرامه. چون غنا ممکن است باعث تهییج شهوت بشود و انسان را به گناه وادارد، اون به گناه واداشتن عرض شود که حرامه. چون غنا ممکن است با آلات لهو همراه باشد و استفاده از آلات لهو حرام است، به این جهت غنا حرام شده. و الا ما وقتی به محرمات شهر برخورد می کنیم، چیزی به عنوان غنا که گفته شود او هم یکی از عناوین محرمه هست، مثل دروغ، مثل غیبت، مثل تهمت، یه همچه عنوانی ما نداریم. این فتوا را به مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب عرصبت که وافی، و به مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه سبزواری، صاحب کفایه، به این دو بزرگوار نسبت دادن که انشالله به حرف اونها که رسیدیم ببینیم آیا این نسبت درست هست یا این نسبت درست نیست. اما مرحوم شیخ می فرماین در این که غنا فی الجمله جزء محرمات است لا خلاف، که از این لا خلاف ایشون استفاده می شد. خود شیخ هم می خوان بگن فتوای مرحوم فیض و فتوای مرحوم سبزواری هم این نیست که اینها منکر حرمت غنا کلن شده باشن. پس در این که فل جمله حرام است جای بحثی نیست. منتها چرا میگیم فل جمله؟ چون فقها بعض از افراد غنا را گفتن مستثناست و اونها حرام نیست. یکی هدی برای شتر، اگر کسی ساربانه قافله ای را حرکت می دهد و شترها خسته هستند، برای این که شترها بیشتر به راه شور پیدا بکنن و راه را زودتر طی کنن، اگر کسی مشغول تغنی شد، واقعا همون غنایی که در مجالس وقتی خونده می شود حرام هست، برای این که شتر را تحریک به راه رفتن بکنه، اگر همچه غنایی را از خودش سرداد، این حرام نیست. و همچنین در اعراس اگر مغنی زن باشه، مغنیه باشه، و مجلس هم مجلسی باشد که غیر از زن در او کسی نباشه، مرد در او نباشه، تغنی زن هم در اعراس به همون غنایی که اگر در غیر اعراس انجام می گرفت حرام بود، تغنی در این صورت حرام نیست. چون ما بعض از موارد داریم که فقها گفتن غنا حرام نیست، ولذا نمیگیم غنا بالجمله حرامه و کل غنا حرامه، بلکه میگیم غنا فالجمله حرامه. یعنی ما در افراد غنا غنای حرام داریم، البته غنای غیر حرام هم داریم، ولذا ایشون فرموده ان عرشبت که فل جمله. مرحوم شیخ میگن قبل از آنی که ما ماهیت غنا را بر شما معنا بکنیم و اقوال علما را بر شما نقل بکنیم و مختار خودمون را بر شما بیان بکنیم، بد نیست روایاتی که در این باب وارد شده است و از اون روایات استفاده حرمت شده است، روایات را بر شما نقل کنیم. روایات اینقدر زیاد است که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح ادعای تواتر کرده، فرموده روایات متواتر داریم که دلالت دارد بر حرمت غنا. اگر متواتر نباشد قطعا مستفیض هست، اونم استفاضه نزدیک به تواتر. چون الان سه دست روایات را بر شما میخونیم که هر دسته از این روایات مستفیضه. خب سه دسته مستفیض را وقتی آدم روی هم بریزه، فل جمله اگر مدعی تواتر نشود، حداقل باید مدعی استفاضه ای که نزدیک به تواتر هست بشود. یک دسته روایاتی است که امام علیه السلام آمده است در ذیل آیه شریفه وجتنبو قول الزور، خداوند به ما دستور میدهد، میفرماید از قول زور اجتناب کنید. زور را هم وقتی معنا کرده ان گفته ان یعنی باطل. خدا فرموده است از قول باطل اجتناب کنید. خب این اجتنبو چه صیغه‌ایه؟ امر. امر دال بر چیست؟ بر وجوب. هر چیزی که واجب شد ترکش می شود چی؟ می شود حرام. درسته؟ حالا امام در ذیل این آیه آمده است و فرموده است این قول زوری که خدا فرموده است ازش اجتناب کنید، مراد از قول زور غناست. اجتناب الغنا، شما از غنا واجب است اجتناب بکنی. خب اگر غنا واجب الاجتناب بود، معناش این است که اگر غنا بخواهد انجام بگیرد باید چی باشه؟ حرام باشه. پس یک دسته روایاتی که دلالت دارد بر این که عرصود که غنا حرام هست، روایاتی است که آمده گفته است اصلا قول زور غناست و غیر غنا چیزی نیست. البته استدلال به این روایات برای این آیه باید با توجیه باشه، چون اگر ما باشیم و ظاهر این آیه، خدا می فرماید از قول زور اجتناب بکنید، یعنی از قول باطل اجتناب بکنید. قول باطل یعنی قولی که مفادش باطله، مدلولش باطله، معناش باطله. چه قولی مفادش باطله؟ دروغ. چه قولی مفادش باطل است؟ غیبت. چه قولی مفادش باطل است؟ هجاء المؤمن. چه قولی مفادش باطل است؟ افترا. اگر ما باشیم و این آیه، ظاهر این آیه، خدا می فرماید از این گفتنی ها، از این گفتارها، از این الفاظی که مفاد و مدلول و معناش باطل است و حرام است، از اینها اجتناب بکنید. پس مجتنب ما از اقوال، از الفاظ، الفاظی که مدلولش باطل باشه. و ما الان عرض کردیم غنا لفظ است، قول است، یا غنا کیفیت و صوت القوله، چون ما یک قول داریم، یک صوت القول. بنده حسن که میگم یک ه و سین و نون از دهان من خارج میشه، یک صدایی هم از دهان من شنیده میشود دیگه. غنا اون کیفیتی است که مال اون صدای منه، نه این که به اون الفاظ بگوییم غنا. الفاظش میخواد حق باشه، میخواد باطل باشه، میخواد مفادش صحیح باشه، میخواد مفادش غیر صحیح باشه. شما اگر تلفظ این الفاظ را با کیفیتی انجام دادید که این صدای شما جوری شد که طرف تحت تأثیر قرار گرفت، ما به این میگیم غنا. بنابراین چجوری بیاییم بگیم که غنا یعنی قول زور و قول زور یعنی غنا؟ اینجا مجبوریم توجیه بکنیم، بگیم این قول زور دو احتمال داره. یک احتمال این که قول مصدر باشه و زور هم مفعول باشه. خدا می فرماید اجتنبو قول زور را، یعنی اجتنبو قول باطل را. اگر این شد ربطی با غنا نداره. یمکن نه بگیم اضافه قول به زور اضافه عرصود که صفت به موصوفه، بخشید موصوف به صفته، این اضافه موصوف به صفته. خدا می فرماید از قول اجتناب کنید، اما چه قولی؟ قولی که این صفت داره، چیه؟ زوره. منتها زوریت و زور دو جوره. زوریت و زور به این است که گاهی مدلولش زوره، گاهی کیفیت اداء کلماتش زوره. و خدا می فرماید از قولی که این صفت دارد زور است باید اجتناب بکنی. حالا چه این زور بودن مربوط به مفاد کلمات باشد چه زور بودن مربوط به کیفیت صوت این کلمات باشه؟ دقت فرمودید دیگه. پس این که خدا فرموده از اجتنبو قول از زور، یعنی اجتنبو از اون قولی که زور است، اما از این که مدلول قول زور باشد و لذا به اون قول گفتیم زور، یا کیفیت اداء اون کلمات زور باشه و غنا باشه. خب اگر اینجور معنا کردیم، قهرن دلیل مسئله ما می شود یا نمی شود؟ می شود. ولذا خدشه ای را هم که وارد کرده ان، خدشه وارد نیست که انشالله از رو خواهیم خوان. دسته دوم روایاتی است که در ذیل این آیه شریفه واقع شده که خدا در سوره لقمان آیه پنجم ظاهرن وقتی مؤمنین را و عباد الرحمن را خلاصه معنا می کنه، بخشید، و وقتی خداوند عرض شود که یک عده را مذمت می کنه، این چنین مذمت می کنه، می فرماید که و من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل بهی عن سبیل الله. یه عده هستن لهو حدیث را می خرن. لهو حدیث هم وقتی میتوند دلیل ما باشد که ما اضافه لهو به حدیث را اضافه صفت به موصوف بدانیم و بگیم در واقع این قاعدش این بود عکس گفته میشد، مثل قول و زور. خدا میفرماید بعضی از مردم هستن کسانی که لهو الحدیث را میخرن، یعنی حدیث لهو را میخرن. حدیث می شود موصوف، لهو می شود چی؟ صفت. اون حدیثی که این صفت داره لهوه. منتها لهو بودن حدیث دو قسمه، یه وقت هست مفاد حدیث لهوه، یه وقت هست کیفیت اداء الحدیث لهوه است و غناس. اگر این بود، این هم می شود دلیل بر حرمت غنا. دسته سوم روایاتی است که در ذیل این آیه شریف واقع شده و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. تا یکی از فرازهای آیه اینه و الذین لا یشهدون الزور. خب ظاهر این آیه شریفه والذین لا یشهدون الزور، ظاهر این آیه اینه که مؤمن شهادت زور نمیدهد، یعنی شهادت بناحق نمیده. اگر شهادت داد، شهادت به چیه؟ به حق. اگر مراد ظاهر این آیه باشد، دلیلی بر حرمت غنا نمیشه، مگر این که باز توجیه بکنیم. لا یشهدون الزور را بگیم والذین لا یحضرون الزور، اونایی که هر کجا زور و باطل باشد حاضر نمیشن. حالا این باطل بودن میخواد در مدلول الفاظ باشه، یعنی اگر کسی غیبت کرد پیش این آقای غیبت کننده نمینشینه، از مجلس غیبت پرهیز میکنه، یا زور مربوطه به کیفیت و صوت باشه. اگر جایی الهان غنایی بود، این آدم اونجا نمینشینه. خب چرا نمینشینه؟ برای این که اون غنا حرامه و این کمک اوز. خب اگر این جور معنا کردیم، از این روایات هم حرمت الغنا استفاده می شود یا استفاده نمیشه؟ استفاده میشه. حالا ببینیم تا چه اندازه میتونیم این حرف رو بپذیریم. و ان کان من قبیل تراب، اگر اون چیزی را که طرف با گندم و با جنس دیگر قاطی کرده است و مخفیش کرده از قبیل تراب کثیر در هنت باشد، کان لهو حکم تبعض صفقه، این مثل حکم تبعض صفقه است، فقط معامله نسبت به اون گندم هاش صحیحه، اما نسبت به غیر گندم عرض شود که معامله صحیح نیست. حالا چون این در واقع یک تن گندم خریده، اما 700 فرض کنید که کیلو بیشتر بهش تحویل نداده، این طرف فقط خیار تبعض صفقه داره. پس معامله باطل نیست، فقط طرف خیار تبعض صفقه داره. و نقص سمن و قهرن وقتی تبعض پیدا کرد، سمن هم به همون اندازه کم می شود و نقص سمن به مقدار تراب، به مقدار ترابی که زائد بر گندم بود. چرا سمن کم میشه؟ لأنهو برای این که خاک مالیت نداره، لأنهو غیر متمول. ولو کان شیئا متمولا، اما اگر گندم رو با ارزن قاطی کرده، ارزن رو با گندم قاطی تلل بیعو فی مقابل معامله، در مقابل اون کنگرها و در مقابل ارز می شود که اون ارزنها باطله، برای این که اون چه که معامله روش واقع شده است ولو مالیت داشته، اما مقصود این آقای خریدار نبوده و اون چه را هم که قصدش بوده است که یک تن گندم باشه، یک تن نیست دیگه. پس نسبت به اون 300 کیلوی ما به تفاوت در اون معامله از بیخوریشه باطله، نه اینکه طرف خیار تبعض صفقه داشته باشه. از سال 13 13 از عناوینی که از عناوین محرمه هست و اکتساب به او هم حرام است، الغناء بالکسر والمد مثل کسا، لا خلاف فی حرمتهی، در این که غنا یکی از محرمات هست خلافی نیست. البته فی الجمله، برای این که ما بعض افراد داریم که حرام نیست و غنا هم هست. والاخبار بها مستفیزه، روایاتی که در حرمت وارد شده است و اخبار به حرمت مستفیز است، بلکه نه تنها مستفیزه، ودع الایزاح تواترها، مرحوم فخر ادعای تواتر این روایات را فرموده. منها، یک دسته اون روایاتی است که ورد مستفیزن به طور استفاضه وارد شده است، فی تفسیر قول الزور، در ذیل آیه شریفه وجتنبو قول الزور، در ذیل این آیه این روایات وارد شده است، امام فرموده است قول الزور هو الغنا، فی تفسیر قول الزور فی قوله تعالی وجتنبو قول الزور، امام فرموده است هو الغنا. ففی صحیحت شحام، در صحیحه شحام و مرسله ابن ابی عمیر، که روایت را وقتی میگیم مرسله که سند به طور کلی به امام علیه السلام منتهی نشه و در وسط بعض از سلسله سند حذف بشه، به این میگیم مرسله. منتها ابن ابی عمر از اصحاب اجماع، اگر بین ابن ابی عمر و امام واسطه بوده است و حذف شده، علما اجماع دارن بر این که مراسیل ابن ابی عمر هم به حکم مسانیده. عرض شود که و همچنین و موثقه ابی بصیر. موثقه به روایتی میگیم که راویش از اهل سنت اما توثیق شده است و علمای رجال او را گفتن آدم موثق است، که این سه تا روایت مرسله و صحیحه و موثقه هر سش در کافی نقل شده، المرویات عن الکافی. و روایت عبدالاعلا که این روایت را معانی الاخبار نقل میکنه و مرحوم صاحب وسائل در وسائل نقل فرموده، و حسنه هشام. حسنه به روایت میگیم که راویش امامیست، ضعیف نیست اما تعدیل هم نشده، وقتی تعدیل نشد بهش میگیم حسنه. حسنه هشام المحکیت عن تفسیر القمی، که این روایت هشام در تفسیر قمی وارد شده است. تمام این روایات فی تفسیر قول زور آمده ان گفته ان مراد به قول زور غناس، بلغنا تفسیر کردن. این یه دست روایات و وجه استدلال رو هم عرض کردیم. و منها ما ورد مستفیزن، دسته دوم روایاتی است که اون هم به طور استفاضه روایت شده در تفسیر قول خدای متعال که و من الناس من یشری لهو الحدیث، بعضی از مردم لهو حدیث رو می خریدن، که شأن نزول آیه این بود که یک نفر از قریش می آمد در ایران در فارس و داستانهای رستم و اسفندیار و سهراب و اینها را یاد می گرفت، می رفت برای قریش می گفت محمد صلی الله علیه و سلم به شما قصه عاد و ثمود یاد میده، منم به شما قصه رستم و اسفندیار یاد میدم، بالاخره شما رو یاد بگیرید برای مردم بگید، مردم به قصه های شما گوش میدن، دیگه سراغ پیغمبر اکرم نخواهند رفت. آیه در اون زمینه و لذا شرا هم که هست، یعنی قصه های مکتوب را می خرید تا بیاد به این وسیله مردم را گمراه بکنه. اما با این بیانی که عرض کردیم میتونیم ازش استفاده حرمت غنا رو هم بکنیم، و شأن نزول مخصص نیست خلاصه، و مورد مخصص نیست، ممکن است یک آیه در یک مورد نازل شده باشد اما آیه موارد الا ما شاء الله داشته باشه، تنها به اون موردی که آیه نازل شده است آیه خلاصه نمیشه. اگر این بود باید قرآن مال همون 23 سال زمان پیغمبر باشه دیگه. چطور میگیم تا روز قیامت حجت است؟ برای اینکه موارد مورد مخصص نیست خلاصه. خب پس یکی هم این روایاتی که در این زمینه عرض شود که وارد شده است. دسته سوم که اینها هم یکی صحیحه محمد ابن مسلمه، یکی روایت مهران ابن محمد، یکی روایت وشاس، یکی روایت حسن ابن هارون، یکی روایت عبدالاعلاس، که این روایتی که سابقا داشتیم هم در تفسیر قول زور از امام روایت کرده هم در تفسیر لهو الحدیث، پس همون روایت عبدالاعلای سابق. یه دسته هم روایاتی است که ورده در تفسیر خود زور، فی قوله تعالی والذین لا یشهدون الزور، به شرطی که لا یشهدون الزور را معنا نکنیم شهادت زور نمیدهند، یشهدون را یحضرون معنا بکنیم، والذین لا یحضرون مجلس زور. حالا زور بودن میخواد در مدلول الفاظ باشه، میخواد در کیفیت صوتی باشد که از الفاظ شنیده می شود. خب اگر این هم بود اینم یه دست روایات. عرض شود که کما بله و قد یختش، که هر این روایت هم ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه، در یک روایت خود محمد ابن مسلم از امام صادق نقل کرده، در یک روایت به واسطه ابو الصباح کنانی. بالاخره از این روایت استفاده می شود که مراد از زور غناست. لقد یخدش فی الاستدلال به هذه الروایات، بعضی ها در استدلال به این روایات خدشه وارد کردند، گفتن نمیتونیم به این روایات استدلال بکنیم، خصوصا روایاتی که در تفسیر قول زور وارد شده و در تفسیر لهو الحدیث وارد شده. برای اینکه اگر ما بخواهیم بیاییم و بگوییم غنا همون قول زوره و قول زور همون غنا هست، ناچارین غنا را از مقوله الفاظ بدانیم، در حالی که غنا از مقوله الفاظ نیست، بلکه از مقوله چیست؟ کیفیت و اصوات الالفاظه. پس خدشه وارد کرده ان فل استدلال به هذه الروایه، گفتن روایات نباید بهش استدلال بکنیم. چرا؟ گفتن به ظهور طائفه الاولا، طایفه اولی که در تفسیر قول زور وارد شده است باید ظهور داشته باشد، فی ان الغناء من مقوله الكلام، که غنا از مقوله کلامه. از کجا میگید باید ظهور در این داشته باشد؟ از این که امام آمده تفسیر کرده، تو روایت آمده از قول زور را به غنا تفسیر کرده، پس باید غنا از مقوله کلام باشه، در حالی که غنا از مقوله کلام نیست. پس چون استدلال به این روایات مستلزم این است که بگیم این روایات ظهور دارد فی ان الغناء من مقوله الکلام، برای اینکه همچه ظاهر را سراغش نریم، از اول میگیم روایات دلیل حرمت غنا نیستند. عنایت فرمودید. و یؤیده، و مؤید این که قول زور مراد کلام هست نه کیفیت و صوت، مؤید این معنا ما فی بعض الاخبار، در بعض از اخبار آمده است امام قول زور را اینجوری تفسیر کرده، فرموده قول زور به این است که اگر کسی غنا خون شما به او بگید احسن، باریک الله. خب این احسن از مقوله قول است یا کیفیت و صوت قوله؟ و امام آمده است قول زور را به این معنا، اگر واقعا قول زور فقط غنا بود، نباید به احسنتی که آدم به مغنی میگد به اون احسنتم قول زور گفته بشه. پس معلوم میشد قول زور از مقوله چیز؟ از مقوله کلام هست. خلاصه پس اگر بخواد دلیل بر حرمت غنا باشد و غنا هم قول زور باشد، باید غنا رو هم از مقوله کلام بدانیم. و یؤیده، مؤید این مطلب ما فی بعض الاخبار من ان قول الزور ان یقول للذی یغنی احسنت، که این وجهش روشن شد دیگه. و یشهد له، باز شاهد بر این که قول زور مراد این است که از مقوله کلام باشد نه کیفیت و صوت، و یشهد له قول علی ابن الحسین فی مرسلت الفقیه، در مرسله ای که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل کرده، که بعدن میاد این مرسله، فل جاریت التی لها صوتون، جاریه خوش صدایی را کسی میخواسته بخره، امام علیه السلام فرمود لا بأسه، عیبی ندارد، لوشتریتها، اگر بخری او را، فذکرت کل جنه، اگر بخری و با کلماتش تو را به یاد بهشت بیاندازد، اون کلماتی که تو را به یاد بهشت میاندازد غنا نیست. مفهوم این حرف چیه؟ اون کلماتی که تو را به یاد آتش میاندازد غناست. پس معلوم میشد غنا باید از مقوله چی باشه؟ از مقوله الفاظ و قول باشه. دقت فرمودید. و باز یشهد و برای همین معنا اون چه در این روایت وارد شده است که امام فرمود لا بأس لوشتریتها، بأسی نیست اگر بخری او را، فذکرت کل جنه، تو را به یاد بهشت بیاندازد، نه دیدنش تو را به یاد بهشت بیاندازد، قرائت قرآنش تو را به یاد بهشت بیاندازد، مرسی خانیش تو را به یاد بهشت بیاندازد، اشعار پند و موعظه که میخواند تو را به یاد بهشت بیاندازد، ذکر فضائلی که از ائمه میکند تو را به یاد بهشت. خب این قرائت قرآن، اشعار پندامی، ذکر فضائل، اینا از مقوله قول است یا کیفیت القوله؟ اینا از مقوله قوله. امام گفته چون این مقوله ها شما را به یاد بهشت می اندازد غنا نیست، پس غنا اون کلماتی است که شما را به یاد جهنم می اندازه. پس معلوم می شد که الغنا هو من مقولت الکلام والاقوال والالفاظ. و چه جوری ما این حرفا قبول بکنیم؟ التي ليست بغناء ولو جعلت تفسير من الصدوق، اگر بیاییم یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائل رو تتمه کلام امام ندانیم، بلکه تفسیر و معنای صدوق بدانیم. امام فقط فرموده است لوشتریتها فذکرت کل جنه، تو را به یاد بهشت بیاندازه. اون وقت صدوق گفته چجوری به یاد بهشت بیاندازه؟ با خوندن قرآن، با خوندن زهد، با خوندن فضائل اهل بیت علیهم السلام. اگر این تفسیر تفسیر صدوق هم باشد، بالاخره صدوق آمده است اینها رو در مقوله الفاظ ذکر کرده و مفهوم حرف صدوق این است که اون چی که آدم رو به یاد بهشت نیندازد و از این مقوله باشد، اون غناست دیگه. پس اگر تفسیر تفسیر صدوق هم باشد، دل علل استعمال ایزن، این هم دلیل بر استعمال میشه که معلوم میشد غنا در مقوله الفاظ و اقوال استعمال شده است. و کذا لهو الحدیث، حالا لهو الحدیثش باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.